ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید ایران برای پنهان کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال انتقال یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه‌ای دیگر است. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 5 نفر از نیروهای سپاه در استان کردستان است. و شورای امنیت مأموریت ناتو در افغانستان را تمدید کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران به منظور مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال منتقل کردن یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه‌ای دیگر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهدی ابریشمچی، یکی از مسئولان شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق ایران بخش اصلی آن است، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت جمهوری اسلامی برای مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در عملیاتی بزرگ در حال انتقال مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظامی هسته‌ای‌اش از محل کنونی به محل دیگری است. او افزود این عملیات از اوایل ماه سپتامبر شروع شده و هنوز ادامه دارد، ولی بخش عمده آن انجام گرفته است. به گفته او شورای ملی مقاومت اطلاعات خود را در این باره به همراه اسامی حدود 100 تن از کارکنان این مرکز در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته است. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. گزارش حاکی از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان بانه واقع در استان کردستان است. به گزارش خبرگزاری مهر، این 5 نفر از اعضای سپاه بیت المقدس کردستان بودند که در شهرستان بانه کشته شدند و 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند. خبرگزاری مهر می‌افزاید که این درگیری با یکی از به گفته این خبرگزاری گروهک‌های تروریستی رخ داده است. پیشتر در این منطقه درگیری پژاک با نیروهای مسلح ایران سابقه داشته است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا مأموریت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری ها قطعنامه جدید سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه وضعیت در افغانستان هنوز تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است، خواستار پاسخگویی و شفافیت بیشتر دولت افغانستان و تلاش بیشتر آن در مبارزه با فساد شده است. آمریکا و متحدانش در حال برنامه‌ریزی برای خارج ساختن نیروهای رزمی خود از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه مخالفت خودش رو با انتخاب جمهوری اسلامی ایران به سمت معاون و گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد اعلام کرده. جزئیات بیشتر از کیانه معنوی.
کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی سازمان ملل سه‌شنبه هفته گذشته اعضای هیئت رئیسه این کمیته را برای 68مین نشست سالانه خود انتخاب کرد و در این انتخابات ایران نیز به عنوان معاون و گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل انتخاب شد. ارین پلتون، سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، پنجشنبه گفت ایران به هیچ وجه انتخاب مطمئن و مناسبی برای معاونت کمیته خلع سلاح نیست. خانم پلتون افزود چندین قطعنامه تحریمی شورای امنیت تا کنون در مورد برنامه هسته ایران به تصویب رسیده و این کشور به تعهدهای خود در خصوص پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز عمل نمی‌کند. سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفت واجب است که گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل این اصل مبتنی بر عقل سلیم را که کشورهای تحت تحریم شورای امنیت نباید در این سازمان پست‌های رسمی یا تشریفاتی بگیرند را به اجرا درآورند. در همین حال علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در ملل متحد، در مخالفت با این دیدگاه گفت ایران در دهه‌های اخیر خود قربانی اصلی تسلیحات کشتار جمعی بوده و به عنوان یک عضو این سازمان و همچنین رئیس دوره‌ای جنبش غیر متعهدها تاکنون در امور خلع سلاح نقش پیشتازانه‌ای را ایفا کرده است. سه‌شنبه این هفته اسرائیل نیز با دادن این سمت ریاستی به ایران در سازمان ملل متحد مخالفت کرد. ران پروسور، نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل گفت در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گفته است که باور کردنی نیست کشوری که به خاطر برنامه مشکوک هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، به سمت گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل برگزیده شود. نماینده اسرائیل گفته بود این انتخاب مشروعیت سازمان ملل را از بین می‌برد و به گفته او توانایی این سازمان در امر کنترل و خلع سلاح را تضعیف کرده و صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد. به نوشته رویترز، برخی دیپلمات‌های غربی در مورد این سمت ریاستی در سازمان ملل گفتند چنین پست‌هایی در سازمان ملل تا حد زیادی تشریفاتی و سمبولیک هستند، ولی تهران به گفته این دیپلمات‌ها تلاش می‌کند از این فرصت‌ها برای بهتر کردن وجهه بین‌المللی خود بهره گیرد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدیم. باز هم برمیگردیم به ایران. اخیراً تعدادی از زندانیان سیاسی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بودند آزاد شدند. سخنگوی قوه قضاییه اوایل ماه جاری از عفو 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی خبر داده بود. با این حال رئیس قوه قضاییه گفته آزادی این زندانیان مربوط به دولت جدید نیست. فرین عاصمی.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در شورای اداری استان آذربایجان غربی گفت مراحل آزادی زندانیان امنیتی از قبل از انتخابات آغاز شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی گفت بعد از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی، بعضی مدعی شدند که این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این یک دروغ است و زندانیان در طول دو سال اخیر در سه نوبت مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند و این مسئله جدیدی نیست. به گفته او، عنوان زندانی سیاسی اشتباه بوده و افراد آزاد شده زندانی امنیتی بودند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس، درباره اینکه عفو زندانیان مسئله قدیمی و طبیعی است یا نه به رادیو فردا چنین میگوید.
سخن آقای لاریجانی هم درست و هم اصلا نادرسته. این مفهوم که خب در مواقعی که احساس خطر حکومت کمتر بشه برخی از زندانیان سیاسی آزاد میشن، ولی یه مسئله باید در نظر بگیریم. یه پیامی از طریق جامعه داده شد و رفتارهای بعدی خود آقای خامنه‌ای نشان دهنده این نرمش بود. متاسفانه آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه که به جناح سخت حاکمیت بیشتر وابسته است، مواضع ایشان یه مواضع عکس العملی است. به نظر من علتش این بود که بخشی از قوه قضاییه در کنترل و سرکوب جنبش سبز که در آوردن خرداد 92 مؤثر بود نقش داشت، و این از موضع بالا برخورد کردن آقای لاریجانی در حقیقت امر درستی نیست. باید در نظر بگیریم اگر این اتفاق نمی افتاد احتمال نداشت حتی در مورد رفع هست مثلا اتفاقات مهمتری بیفته. به طور مشخص وقتی دبیر شورای امنیت ملی می شود آقای شمخانی خیلی اتفاق افتاده، یا وقتی که الان بحث اینه که کسانی که در دوره های قبل تو انتخابات همین آقای وزیر اطلاعات صلاحیتش در مجلس خبرگان رد شده، الان شده وزیر اطلاعات. پس این اتفاقات درون حکومتی افتاده. به نظر من اگر این فضای انتخابات ایجاد رخ نمیداد آزادی هایی که الان بحثش است برای عید قدیر و عید قربان به چپ رخ نمیداد، و این از این نظر نظر ایشان به نظر من درست نیست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اوایل ماه جاری خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده و بعضی از آنها متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران هم روز پنجشنبه گفت اعتراف گیری با روش‌های غیر قانونی خلاف است و حتی در برخورد با به گفته او اراذل هم نباید از قانون عدول کرد و با روش غیر قانونی از متهم اعتراف گرفت. این در حالی است که تعدادی از زندانیانی که بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 دستگیر شدند در گفتگو با خانواده‌هایشان یا در نامه‌هایی که از زندان نوشتند تایید کردند که در زندان شکنجه شده یا مجبور به اعتراف‌های دروغین شدند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه همچنین گفت کسانی که آنها را فتنه‌گر سال 88 می‌نامید دوباره سر برآوردند تا با به گفته او تخیلاتی انتخابات را مصادره کند، در حالی که انتخابات ریاست جمهوری اخیر انتخابات کل مردم بوده است. فتنه‌گران و رهبران فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طرفداران آنها گفته می‌شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد به وجود تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معتقدند و از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. آقای لاریجانی گفت متأسفانه عده‌ای توقع دارند که این افراد برگردند که این توقع باطل است. این در حالی است که روز 15 مهر ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در گفتگو با روزنامه ایران از بررسی پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ایران خبر داده بود. او توضیح بیشتری در مورد چگونگی بررسی این پرونده ها، مسئولان بررسی آنها و زمان اعلام نتیجه بررسی ها نداده است. آقای پور محمدی به روزنامه ایران گفت داستان عفو در ایران یک موضوع جدی و نهادینه است و قرار نیست انسان‌ها در زندان بپوسند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این تناقض در حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گوید:
اصلا رفع حصر آقای موسوی و کروبی اصلا به قوه قضاییه رفت نداره. گفته خود آقای محمدی مقدم و فرمانده نیروی انتظامی این دو نفر و خانم رهنورد به دستور آقای خامنه‌ای به شکل غیر قانونی و در حد اختیارات رهبری که موافق اختیارات دیگر است، مطابق تفسیری که از اصل قانون اساسی میشه، اصل 111 یکی از بندهاش میشود، واسه تفسیر درستی هم نیست به نظر من، ایشان حذف شده. یعنی اصلا در روال قوه قضاییه نیست. رفع حصر آقای موسوی و کروبی به اصطلاح مربوط به دستور رهبری است و ایشان باید به وسیله یکی از این نهادهایی که بعدشان مشورت میگیرد به اصطلاح اقدام بکنه. ولی آقای لاریجانی بعد و بعد از انتخابات به عنوان رئیس قوه قضاییه که باید بی‌طرف باشه، مدام موازی سیاسی جانبدارانه تا حدی به سمت راست افراطی گرفت.
به گزارش وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس، آیت الله لاریجانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی با اشاره به افرادی که آنها را فتنه‌گر می‌نامید گفت نظام جمهوری اسلامی حساب و کتاب دارد و این افراد خیال این که منافقانه بر سر کار بیایند و مسیر انقلاب را به سمتی که می‌خواهند ببرند به گفته او باید به گور ببرند.
فرین عاصمی بود که گزارش می‌داد. اما در ادامه شنونده برنامه ملاقات از آرش حسن نیا خواهید بود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه ی درگیری هایی که در روستای اوچتپه میاندآب میان پیروان شاخه آتشبیگی مسلک اهل حق و نیروهای انتظامی روی داد حضور داشت. حضور در همان درگیری که گفته می شود با هجوم ماموران به یک دامداری آغاز شد، زمینه را برای بازداشت او و شمار دیگری از پیروان اهل حق فراهم ساخت. عبادالله قاسمزاده همراه با برادرش مهدی قاسمزاده از جمله بازداشت شدگان آن درگیری بودند. 5 بازداشت شده اهل حق در آن درگیری در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. اتهامات این پیروان مسلک اهل حق، انتشار اعلامیه‌های توهین‌آمیز، توهین به رهبری جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتدادآور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی، نگهداری اسلحه و محاربه بود که با همین اتهامات آنها به اعدام محکوم شدند. مهدی، برادر عبادالله قاسمزاده، پس از تحمل 4 زندان اعدام شد. اعدام مهدی قاسمزاده با اعتصاب قضای دیگر همپرونده‌ای‌های او همراه شد. حتی جنازه این پیرو مسلک اهل حق به خانواده‌اش تحویل نشد. اما حکم اعدام برادر دیگر یعنی عبادالله قاسمزاده در دادگاه تجدید نظر شکست و او به 20 زندان در تبعید محکوم شد. این پیرو مسلک اهل حق پس از قطعی شدن حکم محکومیتش به زندان یزد تبعید شد. بر اساس برخی گزارش ها دست و پای آقای قاسمزاده در فاصله 20 ساعته ارومیه تا یزد بسته شده بود و بر سر او پوششی از گونی قرار داشت. عبادالله قاسمزاده تا مرداد ماه سال 92 در زندان یزد و بدون داشتن حق ملاقات و مرخصی زندانی بود تا اینکه در تابستان سال 92 به زندان ارومیه بازگردانده شد. خانواده عبادالله قاسمزاده از جمله تنها فرزند او در بیش از 9 سالی که او زندانی بوده از ملاقات و دیدار با آقای قاسمزاده محروم بودند. به گفته خواهر این پیرو مسلک اهل حق که با سایت روزانلاین صحبت کرده است، عبادالله قاسمزاده به رغم بیمار بودن و وخامت حال جسمانیش که از تبعات تحمل 9 زندان است، حتی از حق مرخصی استعلاجی هم محروم بوده است. عبادالله قاسمزاده همچنان در زندان ارومیه ادامه دوره محکومیت خود را می‌گذراند.